أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مسقط از مسقطات خیار عید تلف مبی است. همانطوری که خیار عید در جریان اشکگیری از سایر خیارات ممتاز است به حکم خاص دارد، زیرا عرش در خیارات دیگر نیست، فقط در خیار عیب است. مسقط بودن تلف هم از مختصات خیار حیوان است. تلف کالا سبب سقوط خیار نیست در هیچ خیار از خیارات قبلی یا خیاری که بعد مطرح می شود. اگر در مجلس که خیار مجلس همچنان هست ظرفی را که مشتری تحویل گرفت از دست او افتاد به شکست، این تلف بعد القبض است نه تلف قبل القبض. چون در مجلس نشسته ام خیار مجلس همچنان باقی است. تلف حیوان در اثنای سروش باعث سقوط خیار حیوان نیست. در خیار قبل اینطور است، خیار تأخیر اینطور است، در خیار شرط اینطور است، در شرط الخیار اینطور است بماند. فقط در خیار عیب است که تلف مبی باعث سقوط است. قهرن این برخلاف قاعده است، چون اگر مطابق قاعده بود در خیارات دیگر هم سبب سقوط میشد. از اینکه تلف مبی در خیارات دیگر سبب سقوط نیست، فقط در خیار حیوان سبب سقوط است، معلوم شد که مسابقه قاعده نیست، برخلاف قاعده است. سر اینکه مطابق قاعده نیست این است که خیار اگر حقی بود که به عین تعلق میگیره، وقتی متعلق حق از بین رفت جا برای بقای حق نیست. همونطوری که موضوع اگر از بین برود حکم نمیماند، متعلق هم اگر از بین برود حکم نمیماند. اگر خیار حقی بود متعلق به عین، با زوال عین باید خیار از بین میرفت، ولی در احکام خیار خواست خدا خواهد آمد که خیار حقی است متعلق به عقل نه متعلق به عین. اگر گفتن خیار حق فسخ عقد است به ما ابرام، اون این حق متعلق به خود عقد است و چون عقد باقی است این حق باقی است. پس سقوط خیار هیئه به وسیله تلف مسابقه با قاعده نیست. لوجهین، وجه اول همون جهت مشترک است که اگر این مطابق قاعده بود باید در خیارات دیگر هم سبب سقوط میشد. نه عرف هم این رو عقد رو به متعلق میدونه. حالا شواهدی که از عرف ارائه کنید معلوم می شود به این که خیار حقی است متعلق به عقل نه متعلق به عقل. وجه دوم هم همین نص خاص است که مرسله جمیع است. اما بیان اون امر عرفی، اگر یک کسی یک کالای رو گران خرید، یک میوه رو گران خرید و متوجه نشد که مقبول شد، بعد این میوه رو مصرف کرد، بعد فهمید مقبول شد، خب خیار قبل داره. پارچه رو خرید و مقبول شد و داد برش کردن، بعد فهمید مقبول شد، خب خیار قبل داره. در همه موارد همین طور است. این که بنای عقلا بر استقرار خیار است حتی در صورت طلب عین، معلوم می شود خیار حق متعلق به عین نیست، حقی است متعلق به عقل و عقل را بالاخره متزلزل می کند. لزوم حکم عقل است. این لزوم برداشته می شود یا جواز حکمی می آید یا جواز حقی. بالاخره خیار حقی است متعلق به. خب پس لوجهین بود. وجه اول اینکه اگر این مطابق قاعده بود باید در خیارات دیگر هم راه پیدا می کرد، به حالی که نمی. وجه دوم همین مرسله جمعی است. مرحوم شیخ رضوان الله برای که بیان کند خیار عین با طلب مبیل کارا ثابت نمی شود، به دو بخش استدلال کرد. یکی اجماعی که این مرسل جمیل مستحضرید که اطمینان به اجماع تعبدی در معاملات یک با وجود نص معتبر دو خیلی دشوار است. بنابراین گرچه فقها رضوان الله علیه متفق القول که خیار عین با طرف عین ساقط نمی شود، اما این اجماع تعبدی نیست که بتواند یه مدرک جداگانه باشد. عمده مرسل جمیل است، مرسلی است کالحسن و معتبر. خب در این روایت سائل می پرسد که اگر پارچه یا متاعی را خرید بعد معیب در آمد خیار دارد یا نه؟ حضرت قاعده عام ذکر فرمود، دیگه نفرمود آری یا نه، فرمود امکان شیء به نحو عام، هر چی که مصداق شیء است، امکان شیء او قائما به عینه، بعد این میتواند رد کند، و اگر اون شیء قائم به عینه نیست نمیتواند رد کند ولی عرش میتواند بگیرد. خب پس گرچه در سؤال سائل کلمه سوق یا متا آمده که متا هم البته صبغه عمومی دارد، لکن عامترین مفهوم به لفظ را وجود مبارک حضرت به کار برد، فبود اگر شی ای شی این کار اون مبی از قائم به عین است خیار دارد میتوان رد کند، وگرنه حق رد ندارد و عرش میدارد. این مرسل از تو محترم. پس هازا تمام کلام درباره این که تلف نبی به ما انه تلف مسقط نیست، مسقط هست در یعنی معیار قیامه این است به تعبد خاص. مرحوم شیخ رضوان در یه شواهدی رو ذکر کردن که دیگه ورود در اونها چون خارج از محل اعتراض لازم نیست، نظیر اینکه کسی عبد رو خرید، این عبد منعتق شد بر مشتری، مثل که پدرش بود مادرش بود احد العمودین رو خرید که فورا جنعت او علی المشتری، یا عمه‌ای رو خرید و نکاح کرد، آیا اینها قائم به عین است یا قائم به عین نیست مبسوطا بحث کردن، ولی چون از محل ابتلا خارج است ورودی در اونها لازم نیست. معیار همین است که اگر این کالا قائم به عین بود رد حق رد هست، مگر نه حق رد نیست. منتها چون مسئله عقلی محض و امثال ذالک نیست، وقتی که در فضای شریعت امام سلام الله علیه فرمود اگر این عین قائم است خیر میتوان رد کند وگرنه نمیتواند، رد حکمی را بقای حکمی را شامل میشود و عدم بقای حکمی را شامل میشود. حالا اگر این کالا را مشتری به دیگری فروخت دیگه قائم به عینه نیست، یعنی در دستش نیست، گرچه تکوینن این عین قائم است ولی در فضای عرف میگن دیگه دستش نیست، دیگه از دستش خارج شده. پس قیام به عین به این است که هم تکوینن باشد هم تشییعاً در فضای اعتبار به دیگری منتقل نشده باشد. خب اما مطلب دوم در جریان روایت زراره است که موسف از موسف بکر به زراره رسید و نقش. در این روایت مرحوم شیخ رضوان الله تعبیر به صحیح کرد، عده از بزرگان هم تعبیر به صحیح کرد. مشکلی که در این سند هست هم وجود موسف بکر. صاحب خیار ثابت است. تحول مرزه. خب چرا دیگه؟ تو ما دیگه مبدأ مرحوم شیخ رو نپذیرفتیم که شیخ طوسی رو که در بعضی از فرماشان داشتن که در زمان خیار ملکیت نمی آید، وقتی ملکیت می آید که زمان خیار بگذر، ولی نه ملکیت می آید تا ملکیت متزلزل، ملک اوست دیگر در حقیقت، ملک دیگه این قائم نیست دیگر. بله او نمیتونه برگردونه، اگه هبه کرده باشه میتونه برگردونه، او نمیتونه برگردونه. در زمان ملک جائز، در زمان خیال میتواند به ملک لازم به دیگری منتقل کند، منتها نه در هبه است که میگن میتونه برگردونه. اما وقتی به ملک لازم برگردون دیگه نه. او حق نداره. اگر ذوال خیار فسخ کرد بله. خب بنابراین این شخص مالک هست و می تواند در ملکش تصرف کند و تصرف هم کرده است و این رو به دیگری فروخت، پس این قائم است. اما در جریان موسی بن بکر مرحوم نجاشی، خب از موسی بن بکر به عنوان اینکه او ضعیف است یا موثق است چیزی نام نمی برد. یه موسی بن بکر نام برد که بله او کتاب که یرویه جماعت. این موسی بن بکر، موسی بن بکر واسطی است که بعضی از بزرگان او را گفتن گرچه واقفی است ولی موثق است، که از علامه رضوان الله در خلاصه هم همین حرف را فرماش نقل شده. بنابراین این موسی بن بکر واسطی واقفی یون و سرت در حجیت خبر واحد سه مبناست که این مبنای اخیر تقریبا تحقیقی ترین مبناست تا حدودی مورد عمل هم هست. اول می گفتن به اینکه خبر عادل حجت است، یعنی اگر گزارشگر عادل نبود خبرش حجت نیست. وقتی دیدن امر تعبدی محض نیست، حجت خبر واحد دلیل تعبدی خاص ندارد، بنای اوغلاس به امضای صاحب شریعت، بنای اوغلا بر این است که به خبر موثق عمل میکنه. اگر این گزارشگر مورد وثوق و اعتماد شنونده هاست به خبر او اعتماد میکنن و عمل میکنن و رو عادل نباشه. بنابراین اون چه که حجت هست خبر ثقه است، لازم نیست اون گزارشگر عادل باشد. این مرحله دوم. بعد رسیدن به مرحله سوم که از این دقیق تر است، که اگر ما این گزارشگر را نشناختیم که او موثق است یا موثق نیست، نه از عدل او خبر داریم نه از وثاقت او با خبریم، فقط میدانیم که گزارش او مورد قبول علما است، مورد قبول مردم هست، این خبری است موثوق الصدور که مرحله ثالثه است، نه خبر عادل که مرحله اول بود، نه خبر گزارشگر موثق که مرحله دوم بود، این خبری است موثوق الصدور، نه که گزارشگرش موثق است. میگن اگر خبری از یک راوی بود ما این راوی رو نشناختیم ولی مورد عمل اصحاب است، همون بزرگانی که میگوین خبر ضعیف حجت نیست، خبر غیر موثق حجت نیست، دارن به این عمل میکنن، نه یک نفر و دو نفر، جمهور علما به این روایت عمل کردن. در فضای فقه اصحاب ما این معمول به هست. خب انسان اطمینان پیدا میکنن دیگه، این به تعبیر مرحوم حاج آرزوی همدانی نوع تبین است. در آیه نبع که فرمود اگر گزارشگری به شما گزارش داد و تبینو، وقتی ما میبینیم اصحاب رضوان الله علیهم به یه خبر عمل میکنن این نوع تبین است. سید الاستاد امام رضوان الله علیهم همین راه رو طی کردن و تو فرماشاتشون هست، کتاب فقهی هم هست که درس میکنن و هم عمل میکنن، که این نوع تبین است.
احتمالاً برای اونها راضی بودن، حتی که الان
بسیار خوب، به ای طریق امکان، به ای طریق امکان، چه اگر راوی برای اونها مشخص بود و مورد وثوق بود، پس ما وثاقت راوی را از عمل اونها به دست میاریم، یا نه راوی برای اونها مجهول بود ولی اینها از قرائن حافه فهمیدن که در اون مجلس این فرمایش امام فرمود، بازم میشه حجت. البته این شرطش آن است که عمل اصحاب مطابق با قاعده یا اصل نباشه. یک، اگر قاعده در باب هست یا اصلی از اصول در باب است که عمل اصحاب مطابق با آن است، ما احتمال بدیم که اصحاب برابر اون قاعده یا اصل این فتوا را دادن، نه به استناد این روایت. دو، هیچ روایت دیگری در باب نباشه. سه، ما احراز بکنیم که اصحاب به استناد همین روایت مشکوک الحجیه فتوا دادن. بعد از احراز این سه عنصر محوری، انسان اطمینان پیدا بکند که این خبر حجت است. خبر موثوق الصدور حجت است، نه خبر عادل وحده، نه خبر موثق وحده. مرحله سوم این است، این اساس کاره. خب اگر همه اون بزرگانی که میگن خبر ضعیف و خبر غیر موثق حجت نیست، خودشون این کتاب رجال و درایه را نوشتن و به دیگران آموختن، همونا دارن به این خبر عمل میکنن، معلوم شود که یه قرائنی هست که حضرت در اون مجلس مطلب رو فرموده، منتها حالا این شخص نقل کرد. بنابراین خبر موسی بن بک از این جهت مرحوم شیخ تعبیر به صحیح کردن و دیگران هم برو صحیح ندونن بهش عمل میکنن. پس از در سند این مشکلی نداره. مطلبی را که به همین مناسبت به رجال نجاشی که مراجعه کردیم در زمینه همین موسی بن بک، که ایشون چیزی نداشتن ولی در رجالهای دیگر از موسی بن بکر واسطی به عنوان اینکه واقفیون و ثقتون یاد کردن، اون مطلب این است. مستحضرید که واقفی خب عادل نیست. این دنیا طوریست که انسان را در برابر امام زمانش هم وادار به هواخواهی و هواطلبی میکنه. بالاخره اونا میدونستن وجود مبارک امام کاظم، امام زمان است، یا در عصر امام رضا سلام الله علیه میدونستن اون امام زمان. این واقفی واقفی برای همون اون طمع در وجوهات و سهم امامایی که پیشون مونده است به امامت امام بعدی اقرار نکرده بودن. این واقفی ها اینطورن که از اینا تعبیر میکردن، میکردن کل کلاب الممتوره، کلاب خودشون نجس العین، اگه بارون بخوره به اونا که دیگه خب نیاستش بیشتر میشه. از این واقفیه این گروه بلغان کلاب ممتوره یاد میکنه که انسان برای یه مقدار وجوهاتی که پیش او هست در برابر امام زمانش بیسته و امامت رو قبول نکنه، این خطر هست. اینا دیگه افراد عادی نبودن که، اینا وکلای ائمه بودن، اینا جزء علما بودن، اینا جزء حوزوی ها بودن، خطر حوزوی و عالم بودن همین هاست دیگه. خب برخی ها حالا یا مشکل مالی بود یا مشکل دیگر، با وجود مبارک امام باقر که خب امام زمان خود بود مواسه میکردن و گاهی حرف رو قبول نمیکردن. چیون میشه؟ مرحوم نجاشی، خب این که میبینید ائمه علیهم السلام در برای عالمان متدین حرمت قائلن، برای همین است. ما چند بار این قصه بعضی از بزرگانی که وجود مبارک امام برای اونها وساد پهن میکرد، این عوالم تقلب وقتی که میرفت خدمت امام سلام الله علیه، حضرت به کسانی که در اتاق بودن میفرمود که اون بالش برای آقا بیاری. خب این یعنی چی؟ امام زمان برای احترام به یکی از شاگردانش دستور میدهد به اینکه این وساده این بالش رو برای آقا بیاره که آقا تکیه بده. ایشون در باب عوانم به تقلب این فرمایش را نقل میکنند که وجود مبارک امام سلام الله علیه اینطور این کار میکرد. وقتی وارد میشد حضرت این کار میکرد. وقتی هم که در گذشت عوانم به تقلب وجود مبارک امام صادق رسید فرمود اما والله لقد اودع قلبی موت و عوان موت عوانم به تقلب قلب مرا به درد. وقتی که وارد می شد دستور می داد که این وساده و این بالش را برای او فراهم بکنه. اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید قال حدثنا جعفر بن محمد بن هشام قال حدثنا علی بن محمد الجریری قال حدثنا عوان بن محمد بن عوان بن تغلب قال سمعت ابی یقول دخلت مع ابي الى ابي عبد الله عليه السلام فلما بصر به امر بوساده فالقيت له وصافحه واعتنقه وساله ورحل به. وقتی اینا نقل کردن که وقتی عوان آمده بود خدمت مبارک امام صادق حضرت دستور داد اون بالش برید آقا تکه بده با اون معانقه کرده مسافحه کرده ترهیب گفته خیر مقدم بود. هر انسان می تواند با همین درس و بس منتها با اخلاص به جای برسد که امام زمان برای او این حرمت قائل بشه. حالا فرقی که بین وجود مبارک امام صادق امام زمان سلام الله هر دو امام زمان بودند. خب این یه عالم حوزوی بود دیگر. پس این راه بازه. این راه که آدم مورد احترام امام زمانش باشه همیشه هست. این چیزی نیست که معاذالله فرقی باشه بین وجود مبارک امام زمان و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله. امر به وساده، وساده یعنی بالش. خب خیلی حرفه. امامی که به منصور اعتنا نمیکنه، منصور دوانقی و از او به طاقی یاد میکنه، میگه بالش برای آقا بیارید آقا تکیه بده. شاید او تکه نمیداد در محضر امام دو زانو می نشست به دیوار تکه نمیداد چه رسد دو بالش. اما احترام امام نشانه تجلیل اجلال عالم است. فالقیت له این وساده و صافحه و اعتنقه و ساله و رحبه. اینا یک گروه هم که عالمان دینی هم. در قبال این گروه دیگه هم هستن در رجال نجاشی طبق این چاپ صفحه 359 در شرح حال محمد ابن اظافر. این محمد ابن اظافر ابن عیسای سیرفی مدائنی که ثقه است از مولود مبارک امام صادق و امام کاظم سلام الله علیهما نقل کرد و عمر طولانی پیدا کرد تا زمان وجود مبارک امام رضا هم درک کرد و 93 سال هم سن یافت. ایشون میگوید که اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا احمد بن محمد بن سعید عن محمد بن احمد بن الحسن عن عباد بن ثابت عن ابی مریم عبد الغفار بن القاسم عن اظافر السیرفی. این اظافر السیرفی میگوید که کنت مع الحکم بن عتیبه که اینا خب گرایش های دیگه داشتن دیگه اهل ولایت بودن. من با حکم ابن عتیبه نزد امام باقر علیه السلام بودیم. کنتو مع الحکم ابن عتیبه عند ابی جعفر علیه السلام خدمت امام صادق نشسته بود. فجعل یسأله این حکم ابن عتیبه عتیبه از حضرت مطالب رو میپرسید. و کان ابو جعفر علیه السلام له مکرما. امام باقر سلام الله علیه هم او را احترام میکرد، با کرامت به سوالهای او پاسخ میداد. فاختلفا فی شیء، در همین این سوال جواب علمی درباره یه مسئله اختلاف کردن. خب حالا این چی جور میشه که در برابر وجود مبارک امام باقر مثلا کسی بگد نظر من این است، فتاده که خدمت حضرت رفته بود و احساس حقارت کرده بود و حضرت فرمود به اینکه من شنیدم در کوفه فتوا میدی، به چی فتوا میدی، عرض کرد به قرآن فتوا میدم، فرمود کیفه تفتی بر قرآن و ما بر رسک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. یعنی علم و دراسه رواج دارد، درس خوندی، به جز مفسران هستی. همین قتاده ای که در تبیان شیخ طوسی رضوان الله علیه از او خیلی نقل است، بعد در مجمع بیان هم همون نقل است که قتاده چنین گفته، سدی چنین گفته، این جز تابعین هست. فرمود به این که کیفه تفتی به قرآن و ما بر رسک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف ارث نبودی. یعنی از علم و دراسه ممکنه ترفی بسته باشی، ولی از علم و دراسه سختی نداری. خب اینها در پیشگاه امام باقر سلام الله علیه ناچار بودن خضوع بکنن، ولی این حکیم ابن عتیبه با حضرت در حال گفتگو میکنه، سر صدا هم بلند شد. این محمد ابن اظافر میگه که من دیدم که این دارد با امام زمان مثلا گفتگو به این صورت. فختلف هم بعد اینا در باره وجود مبارک هست امیر اتفاق داشتن که بالاخره حالا یا خلیفه اول یا خلیفه چهارم قبول داشتن که حضرت خلیفه است. چون اختلاف کردن وجود مبارک امام باقر به امام صادق سلام الله علیه که فرزندی بود در خدمت حضرت، فقال ابو جعفر علیه السلام وجود مبارک امام باقر به فرزندش فرمود یا بنی قم فاخرج کتاب علی علیه السلام، برو کتاب امیرالمومنین رو بیار. این کتاب میراث خانوادگی بود که به املای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و کتابت هست امیر که احکام الهی درش نوشته بود، هم معارف قرآنی هم معارف فقهی. فاخرج کتاب علی علیه السلام، وجود مبارک امام صادق که فرزند حضرت بود، اخرج کتابا مدروجا عظیما، کتاب بسته بزرگ. وجود مبارک امام باقر این کتاب رو از پسرش گرفت، ففتحه، کتاب رو باز کرد و جعل ینظر حتی اخرج المسألته، این کتاب رو نگاه کرد تا اینکه به اون مسئله لازم رسید و اون مسئله رو پیدا کرد، به حکم ابن عتیبه نشون داد. فقال ابو جعفر علیه السلام، چیز بارک امام، حالا محمد ابن عزافر میگوید من میشستم، حکم ابن عتیبه با امام باقر داره گفتگو میکند، حرف اون حضرت معاذ الله مثلا مورد نقد قرار داد. امام باقر سلام الله علیه فرمود هازا خط و علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر املاء فرمود، امیر المؤمنین نوشت، اینم کتاب علی ابن ابی طالب. در اینجا مطلب همین است که من گفتم و املاء رسول الله. بعد فرمود و اقبل علی الحکم، محمد ابن عزافر میگوید که وجود مبارک امام باقر بعد از اینکه این کتاب است امیر را، این سند را نشون داد، به حکم ابن عتیبه گفت که رو کرد و گفت یا ابو احمد اذهب انت و سلمه، او هم فکر ایشون بود، اذهب انت و سلمه و ابو المقدام، اینا جز مخالفان عصر حضرت بودن، فرمود اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث شئتم یمینا به شمالا، مشرق برید، مغرب برید، حرف همینه که ما میگیم. یه روایت دیگری رو مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد که حضرت به دو نفر از اینا فرمود شرقا و غرقا، مشرق برید، مغرب برید، حق همین است که از این خانه باید صادر میشه. و درست است. اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث و شیطم یمیناً و شمالاً فوالله لا تجدون العلم اوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل علیه السلام. میخواد یه علم پیدا کنید که بهتر از علم کسی باشد، بهتر از علم خاندانی باشد که جبرئیل اونجا ناظر میشه. یعنی از طرف خدای سبحان حرف میاره، کجا میخواد برید؟ خب پس اون روایتی که مرحوم کلین عرض کرد با اینی که ایشون نقل میکنند همین است که شرقا و غربا یا اذهبوا یمینا و شمالا. این خطر هست. این عالمان حوزوی بودن، تو حوزه درس بخوندن، یه مقدار وجوه پیششون جمع شد در برابر امام استاد. این خطر هست. مطلب بعدی آن است که درس و بحث خب یکی از راه های رائج عالم شدن هست، اما این راه را بشر عادی هم به وسیله همون عقلی که خدا بودا می فهمد. درس و بحث و حس تجربی هم سنده. و این اصل که من فقط حسن فقط علمن الان چند هزار سال است که رایج هست دیگه، تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، این حرف حق، حرف حقی هم هست، من فقط هستن فقط علم، این درست. اما اونی که انبیا و اولیا آوردن ضمن امضای این راه حسی و تجربی که من فقط هستن فقط علم، این است که من فقط تقوا فقط علم. اگه کسی تقوای خاصی را از دست داد، علم حاصل از اون تقوا را از دست می ده. همونطوری که اگر کسی بصیر نبود از دیدن مناظر و مرایا محروم است، از تشخیص رنگ ها محروم است، از تشخیص راه و چاه محروم است، و اگر کسی سمیع نبود از تشخیص اصوات و آهنگ ها و شنیدن صداهای اشخاص محروم است، هر کسی حسی را از دست داد، علم حاصل از اون حس را از دست خواهد داد، هر کسی هم تقوا را از دست بدهد، علم حاصل از اون تقوا را از دست میدهد. این حرف حرف تازه است، حرف وحی که من فقط تقوا فقط علم. تو جریان ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تو جریان اتقوا الله و یعلمکم الله، تو جریان من اخلص لله اربعین صباحا یا اصبح لله اربعین صباحا، این معارف فراوان است که اگر کسی وارسته بود نه تنها از راه چشم و گوش و درس و بحث بهره میبرد، از درون او یه سلسله مطالب علمی میجوشد. این حرف برای خیلی ها باور کردنی نبود، چه در دیروز چه در امروز. اما دین این حرف را آورده که انسان دو تا راه دارد برای فراگیری علوم. یک راه درس و بحث و چشم و گوش و مجاری ادراک بیرون است، یک راه تهذیب نفس و صفای باطن است که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. تو ماه ذی‌قعده تا دهه ذی‌حجه هم اربعین گیری است دیگه، اربعین کلیمی سلام الله علیه از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این و عدنا موسی ثلاثین لیلت و اتممناها بعشر تم میقات ربی اربعین لیله، همین ایام بود، یعنی ایام ذی‌قعده اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این 40 روز رو، 40 شب رو، 40 شبان روز رو وجود مبارک موسی کلیم مهمان خدا بود، نه غذای خورد، نه خوابی داشت، نه استراحتی کرد، فقط مناجات میکرد و به تورات هم نصیب شده. خب پس این راه دوم است. مطلب بعدی آن است که گاهی چون ائمه علیهم السلام همونطوری که قرآن دارد مرد مؤمنان لهم درجاتون یک، بالاتر از این هم درجاتون دو، فرماشات اینها و راهنمایی ها هم دهم درجات و هم درجات است. گاهی ما را تشویق میکنند به اینکه تقوا راه فراگیری است، گاهی ما را به اربعین‌گیری دعوت میکنند که 40 روز مواظب چشم و گوش من باش، گاهی هم میفرمایند به اینکه عبادت خاص قسم است که خب این رو غالب شما آقایون برای دیگران گفت. این که میگن عبادت یا برای ترس از دوزخ است یا برای شوق به بهشت است یا شکران، این اقسام عبادت هاست. در این قسم سوم که گاهی شکران است گاهی حبن است و مانند آن، برخی ها عبادت میکنن برای اینکه به مقصد میرسن، برخی عبادت دوست دارن است. عبادت گفتگوی با خداست، این گفتگو رو دوست دارن. البته بالاتر از اینها کسانی هستن که مخاطب رو دوست دارن، نه گفتگو را، نه گوینده را یک، نه گفتگو را دو، فقط مخاطب را دوست دارن. اول تسلیس است، بعد تسنیه، بعد توحید. اول انسان شاکر است که خودش عبادت کننده است، گوینده است، به عبادت را که گفتگوست میبیند و مخاطب را هم مینگرد، یعنی عابد است و عبادت است و معبود، هر سه را مینگرد. یقدر که جلوتر رفت این تسلیس به تسنیه تبدیل میشد، دیگه خود را نمیبیند، عبادت را میبیند، که الان روایتی که ما میخوام بخونیم تو این مرحله است. از این مرحله بالاتر دیگه عبادت نمیبیند، فقط معبود را میبیند. خب این عبادت دوست دارد نه تنها برای اینکه دوزخ نره یا بهشت بره یا شکرگزار نعم قبلی باشد، شکرن هم نیست، این فوق است. خود گفتگوی با خدا را دوست دارد، جلوتر که رفت فقط خدا را دوست دارد. این روایت رو مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد دوم کافی نقل کرده در باب العباده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد هشت مرآت العقول هم این رو شرح کرد. اون روایتی که مرحوم کلینی در باب العباده نقل کرده است اینه، روایت سوم این باب اینه، بعضی که چند تا روایت رو نقل کرد روایت سوم اینه. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عمرو ابن جمی عن ابی عبدالله علیه السلام وجود مبارک امام صادق فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کند، افضل الناس من عشق العبادته فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها فهو لا یبالی علی ما اصبح فی الدنیا علی اسر ام علی یسر. افضل مردم کسی نیست که زیاد عبادت بکند، افضل مردم کسی نیست که عبادت دوست داشته باشد، افضل مردم کسی است که به عبادت عشق ببرده. خب عشق چیه؟ اگر شما این پیچک رو که دیدید، این رو بهش بگن عشقه، این پیچک میچسب به یک درختی، تمام فضای این درخت رو، ساقه این درخت رو میگیره، راه نفس این درخت رو میبنده، این درخت دیگه زرد میگن این رو عشقه گرفت، پیچک گرفت. عشق همان است که انسان رو خوش میکنه، زرد میکنه. این همان است که مرحوم کلین رضوان الله تعالی تو همون جلد دوم کافی نقل کرده. کسی جوانی بود، صبح که مسجد حضرت رفت چهره زردی داشت، پژمرده بود، نحیف و لاغر بود. حضرت فرمود کیف اصبحت اشکد اصبحت و علی یقین. حضرت فرمود هر چیزی حقیقتی آثاری دارد، حقیقت یقین چیز اشکد اصبحت و کنی انظر الی عرش الرحمن بود، گویا عرش میبینم، گویا جهنم میبینم، گویا بهشت میبینم. حضرت هم تصدیق کرد فرمود عبد نور الله قلبه. این میشه عاشق. خب همونطوری که بین نبی و متنبی فرق است، همونطوری که بین سحر و معجزه فرق است، همونطوری که بین صدق و کذب فرق است، همونطوری که بین خیر و شر فرق است، همونطوری که بین حسن و قبیح فرق است، همونطوری که بین حق و باطل فرق است، بین عشق و شهوت هم فرق است. اون کجا؟ این کجا؟ این که میبینید بزرگانی حرف سنایی را یا حرف نظامی را مست قرار میدن بر شرح میکنن، برای که اینان 800 سال است که جز بزرگترین حکمای در فضای ادبی هست. میگرد عشق آینه بلند نور است، شهوت حساب عشق دور است. مرحوم مجلسی هم در ضمن این میگرد اونی که گفتم مال و خوبی هست، اون امر جسمانی است. اینی که انسان را به جایی میرساند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بار او فرمود که افضل مردم است، این عشق روحانی است. خب افضل الناس من عشق عباده. خب انسان یه دوستی که دارد چیکار میکند؟ با اون معانقه میکند، یعنی معانقه یعنی اونق به اونق، نه صورت به صورت. این صورت به صورت معانقه نیست، اونق به اونق معانقه است. حالا این چه خصیصه‌ای دارد که بشه در معانقه؟ چرا حالا معانقه مستحب است؟ بالاخره دست به گردن میشه. و احبها به قلبه، یعنی عبادت را قلبا دوست داشته باشه. و باشرها به جسده، با تمام بدن در خدمت عبادت باشد. و تفرغ لها، با فراغت کامل این را انجام بدهد. این دیگر تو مسائل دنیای فکر نمی کند، تو کار به دست دیگری است، دیگری هم دارد او را اداره می کند. اون خدای سبحان است، لذتش در همین است، از چیزی لذت نمی برد. خب بنابراین تو جریان صفین که وجود بارک هست، امیر از جریان صفین در جنگ صفین برمیگشت به طرف کربلا، به طرف کوفه می آمد. اون کسی که در خدمت حضرت بود دید که وجود بارک حضرت پیاده شد و یک مقداری خاک رو گرفت و بو کرد و بعد دو رکعت نماز خوند و بعد با دست اشاره کرد و بود هاهونا هاهونا همینجاست. عرش کردن یا علی کاری کردی که ما قبلا یه همچه کاری از شما ندیدیم، این چیه؟ همود هاهونا مسار او اشاقه، عاشقانی در اینجا خون میدن. این مرسی کربلا 20 سال قبل از جریان کربلا، همود اینجا عاشقان خون میدن. هاهونا مسار او اشاقه. این رو مرحوم محدث قومی تو سفینه دیده کلمه عشق نقل کرد یا کلمه صفین نقل کرد. بالاخره بعد از گذرت از جنگ صفین به طرف کوفه می آمدن، اینجا به کربلا که رسیدن این کار رو کردن 20 سال قبل از خود. اینا جایگاه قتلگاه عاشقان است که در اینجا در راه. حالا عاشقان کی؟ عاشقان عبادت یا عاشقان معبود؟ اینجا فقط عاشق ذکر شده است، مورد عشق ذکر نشده. افضل الناس به قهر معلوم میشه افضل نسبی است، نه افضل مطلق و نفسی. افضل مطلق و نفسی من عشق المعبود است، نه من عشق العباده. اگر بزرگانی گفتن من آثر الارفان للارفان فقط غالب الثانی، از این روایات گرفتن. این حرف ابن سینا تو نمت عارفین اشارات که برازه کردیم. بنابراین یه وقت از انسان میخواهد که یک شبه رای 100 ساله برود، این راه هم بازه. اگر همین درس و همین بحث و همین هاست که میبینید و از اوضاع گاهی انسان برای سهم امام در برابر امام زمانش میسته. اگر راه دیگری هست کما هو الحق، اون راه از تقوا و اخلاص و طهارت قلب شروع میشود تا به عشق عبادت برسد، از اونجا هم به عشق معبود انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین.